با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: 3-8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
با تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حال نوتون مبارک. با اجازتون.
سال نوتون مبارک. به سلامت.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف های میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتش الان بیاد. بهترین وقت خریده تا تخفیف ها نپریده.
تخفیف ها تا 30 میلیونه. آدرس همون بعد میلیونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو. همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو. همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. چشمه اشکانی یادم. یخصد زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
رادیو سلامات ماج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
فراسو
به نام خالق خیرت. خانم ها آقایان، هموطنان جان، سلام. به فراسو خوش آمدید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما عزیزان همراه. فراسوی امروز با موضوع اختلال تغذیه‌ای تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکاران توانمندم، تهیه کنندمون آقای عباس رستوی، هماهنگیمون سرکار خانم الهام بوجرنژاد، صدا بردارمون جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، و ارتباطاتمونم جناب آقای بیژن علی‌یار و من ارادتمند شما لیلا رحیمیم، کارشناس گوینده برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. دوستان، انواع هزیان ها در واقع مشکلیه که در محتوای فیکس به وجود میاد و با انواع توهم ها متفاوت. هزیان در اصل باور غلطیه که بر استنباط نادرست فرد از واقعیت بیرونی متکی است و علی‌رغم وجود شواهد یا مدارک عینی و آشکار ناقض همچنان حفظ میشه. این یعنی دیگران هرچه شواهد بیاورن باز فرد هزیانی از باور خودش برنمیگرده. به عبارتی در هزیان یک باوری در ذهن فرد به وجود میاد که با هیچ منطقی جور در نمیاد و دیگران اون رو برگرفته از تخیل فرد هزیانی میدونن. در فراسوی امروز با حضور ارزشمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرود فدایی، متخصص اعصاب و روان، به انواع اختلالات هزیانی، علائم، نشانه ها، تشخیص، دلیل و علل و منشأ بروز اون و پس از اون تشخیص و درمان این اختلال میپردازیم. همینک در خدمت جناب آقای دکتر فرود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا، با سلام حضور سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با تعریفی از اختلالات هزیانی گفتگومون رو آغاز کنیم.
به طور ساده در اختلالات هزیانی بیمار یک باور نادرست داره که با وجود شواهد و دلایل علیه اون حاضر نیست که اون رو کنار بگذاره و اون رو واقعیت میبینه.
بله.
معمولاً هزیان‌هایی هم که دیده میشه هزیان‌های محتمل الوقوع هستن، یعنی مسائلی که ممکنه واقعاً در زندگی عادی برای کسی پیش بیان ولی برای این فرد خاص اتفاق نیفتاده و به همین دلیل جنبه بیمارگونه داره. معمولاً این وضعیت از سنین میانه زندگی آغاز میشه.
بله.
و در صورت عدم درمان ادامه پیدا میکنه. بین خانم ها و آقایون از نظر میزان شیوع این وضعیت تفاوتی وجود نداره در کل البته. بله. اما چون اختلالات هذیانی انواعی داره، باید بگم که در انواعش بین زنان و مردان
تفاوت‌هایی
در بروز و شیوعش ما میبینیم.
بله بسیار خوب. آقای دکتر، اختلالات هذیانی انواع دارن دیگه، درسته؟
بله، به انواعی تقسیم میشن.
در موردشون کوتاه توضیح میفرمایید؟
بله، خدمت شنوندگان ارجمندمون عرض میکنم که شایع‌ترین نوع اختلالات هذیانی عبارت است از نوع گزند و آسیب، به این ترتیب که فرد احساس میکنه که شخصی یا گروهی علیه او یا علیه خانواده و عزیزان او توطئه‌ای چیدن، قصد صدمه زدن و اذیت و آزار اونها رو دارن. بنابراین با احتیاط زیاد، با نگرانی زیاد در مورد اینکه صدمه‌ای به او یا به اطرافیانش بخوره رفتار میکنه و معمولا در مردان هم بیش از زنان این وضعیت ممکنه دیده بشه.
بله.
نوع دیگر عبارت است از هذیان‌های بزرگمنشی.
درسته.
یعنی فرد گمان میکند که واجد توانمندی های خاصی است که البته در واقعیت عملی نیست. برای نمونه گمان میکنه که یک شاعر بزرگه، اختراعی انجام داده، اکتشافی کرده است که در واقع اینطور نیست. بعضی وقتا هم دلایلی برای این گفته خودش میاره. فرض بفرمایید که بیماری عنوان میکنه که به وسیله یک قطعه چوب که بر روی اون دوتا میله آهنی گذاشته است و این دوتا میله رو با یک سیم به هم وصل کرده، میتونه کاری بکنه که امواج خورشید روی شخص خاصی متمرکز بشه و اون رو از بین ببره.
درسته.
و هیچ البته دلیل و مستندات یا تجربه‌ای وجود نداره، ولی بر این عقیده خودش پافشاری میکنه. و یا بیمار دیگر ممکن است که گمان کنه که شاعر معروفی است. و خیلی جالبه که یک بار یکی از بیماران این عقیده رو داشت که اشعار منسوب به حافظ رو او در واقع سروده است و هیچ توجه به این نداشت که او 700 سال پیش از این نشده.
بله.
گفته.
درسته.
و طبعا نمیشه که بعد از او کسی اینا رو گفته باشه. ولی همونطور که عرض کردم، ویژگی اختلالات هذیانی این است که فرد حاضر به کنار گذاشتن فکر غلط و باور نادرست خودش نیست.
پس آقای دکتر، میتونیم بگیم دو دسته داریم به طور کلی اختلالات هذیانی؟ اختلالاتی که قریب الوقوع هستن، یا بهتر بگم از اون طرف خیلی قریب، حالا دارم میگم به معنی اینکه دور از ذهنه اون چیزی رو که میپنداره، و یه موردش هم بتونه که بله امکان وقوع اون مورد هست اما در ایشون، در این فرد وجود نداره.
بله، در واقع سنگینی بیشتر روی همین قسمت دومه.
درسته.
یعنی هذیان‌های فرد از انواعی است که ممکن اتفاق بیفته. برای نمونه ممکنه واقعا فردی مورد تعقیب سازمان‌های جاسوسی بیگانه باشه.
بله.
این اتفاق امکان داره پیش بیاد، اما برای این فرد خاص چون این وضعیتی پیش نیامده، اما او نمیتونه این مسئله رو بپذیره.
خب.
از انواع دیگرش هم خدمت شنوندگان ارجمندمون عرض بکنم، نوعی هذیان هست به نام هذیان عشق. این وضعیت در خانم ها بیشتر دیده میشه.
بله.
و به این صورت است که بیمار احساس میکنه که فردی از جنس مخالف که معمولا شهرتی داره، معمولا اعتباری داره،
بله،
دل به او باخته است، منتها این عشق خودش رو به صورتهای پنهان ابراز میکنه و به طور مستقیم ابراز نمیکنه. بنابراین ممکن است که این خانم محترم روی فرد خاص این تکیه رو پیدا بکنه و برای او حتی ایجاد مزاحمت میکنه، سر راهش میسته، سعی میکنه با پیام های مختلف توجه او رو جلب بکنه و خلاصه کلامش این است که من میدونم که تو به من علاقمندی، پس چرا این رو به طور آشکار ابراز
نمی کنی؟ آقای دکتر، پیرو همین فرمایشتون این نمونه بیماری داشتیم که دقیقا با همین علائم تمام خواستگارانش رو رد میکرد که من فلان شخصیت مشهور خواستگارمه، که مثلا حالا از اصطلاح بگیم سلبریتی میگن همون افراد مشهور خواستگار منه و سالیان ساله که منتظری که اون فرد بیاد به خواستگاریش، در حالی که هیچ محلی از اعراب نداره، نه ارتباطی نه حتی کوچکتر نشانه ای از وجود این شخص.
بله همینطوره، یعنی فرد ممکن است که به خاطر این باور غلطش باعث به هم خوردن زندگی زناشویی فرد طرف مقابل بشه، یعنی همسر اون شخص گمان میکنه نکنه واقعا مسئله وجود داره
فرد ازدواج کنه.
و بارها این مسئله پیش آمده است که به سختی پذیرفته که نه، واقعا این در اثر بیماری یک فرد دیگری عنوان شده.
موارد دیگه هم هست آقای دکتر، خود بزرگبینی رو داشتیم، عشق رو داشتیم، حسادت.
بله، هذیان حسادت و خیانت زناشویی هم شایعه، به این ترتیب که بیمار احساس میکنه که شریک زندگیش به او وفادار نیست. بله. به او خیانت میکنه در حالی که هیچ شواهدی وجود نداره. اما گاهی از اوقات ممکن است که بیمار شواهدی هم عرضه بکنه، اما این شواهد از نظر دیگران خیلی غیرعادی است که با اون بشه چیز رو اثبات کرد. اما من نمونه ای رو خدمتتون میگم که مربوط به مدت ها پیش است، به این ترتیب که آقای محترم 70 ساله ای دچار این احساس و این فکر غلط شده بود که همسرش به او وفادار نیست. همسرشون هم یک خانم محترم 65 ساله بودن و بعد میگفت که من دلیل هم دارم. گفتیم دلیل شما چیست؟ تعداد زیادی ته سیگار رو ایشون نشون داد و عنوان کرد که من همیشه ساعت 7 از منزل بیرون میرم و منتها چند روز پیش ساعت 8 از خونه بیرون آمدم و دیدم که تعدادی ته سیگار در اطراف خانه من هست. معلوم شد که یک فردی که با این همسر من ارتباطی داره فکر میکرده من 7 بیرون میرم، میخواسته بیاد داخل منزل و در انتظار بیرون اومدن من چند تا سیگار کشیده.
بله.
و این رو به عنوان یک دلیل مطرح میکرد، در حالی که این آقا از سایر جهات کاملا سالم بود.
درسته.
و این باز یکی از ویژگی های اختلالات هذیانیه که فقط یک باور غلط وجود داره. آها. یا دو باور غلط، اما از سایر جنبه های زندگی خودشون اونها سالم هستن.
خب آقای دکتر، اینجا میتونیم تشخیص افتراقی رو همینجا بهش بپردازیم با سایر اختلالات، مثلا با OCD ها، اسکیزوفرنی و موارد این چنینی؟
بله، برای تشخیص افتراقی معمولا ما باید به نشانه های بیماری اسکیزوفرنیا هم توجه بکنیم، چون در اون بیماری هم ممکن است یک هذیان عامل مسلط بیماری باشه. منتها هذیان های بیماران اسکیزوفرنیک عموما جنبه غیر محتمل داره. مثلا عنوان میکنه که از کره مری چند نفر آدم فضایی اومدن و با من صحبت کردن. خب این همه کس میفهمه که چون چیزی درست نیست. و از اون گذشته بیماری اسکیزوفرنیا همه جنبه های زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده و اختلال در کارکردهای تحصیلی، شغلی، خانوادگی او به وجود میاره. در اختلال هذیانی فقط یک باور غلط وجود داره و شخص ممکنه زندگی عادی خودش رو ادامه بده و اصلا تا مدت ها راجع به هذیان خودش هم صحبت نکنه.
در چه مواردی آقای دکتر برای اطرافیان این موضوع آشکار میشه که این فرد دچار اختلال هذیانی؟ البته تشخیص که قطعا با متخصصه، اما اون رفتاری که باعث بشه اطرافیان احساس کنن که قدری غیر طبیعی این گفتار و رفتار.
بله، اون عبارت است از این که به دنبال شواهدی میگردند یا از بیمار میخوان که شواهدی رو ارائه بکنه برای گفته خودش.
بله.
و اون چیزی در دست نداشته
باشه. بله.
و از طرف دیگه به ویژه در هذیان‌های حسادت و خیانت زناشویی معمولا همه میگن نه، ما اطمینان کامل داریم که این خانوم 65 ساله اصلا به فکر این که با دیگری ارتباطی داشته باشه هم نیست. چطور شما نسبت به مادر ما یا فرض بفرمید که خواهر ما یک چنین فکری رو پیدا کردید. و به هر حال خود فرد نمیپذیره و عموما هم حاضر به درمان نیست، به دلیل اینکه میگه من سالبم، شما اشتباه میکنید، من درست میگم. و معمولا هم به خاطر فشار خانواده یا فرض بفرمایید که کارفرمای خودش مجبور میشه که برای درمان مراجعه کنه.
و اینکه آقای دکتر اشاره فرمودید که نمیپذیره، زمانی که یه پافشاری ویژه روی عقاید خودشون و باورهای خودشون دارن، این موضوع رو تشدید میکنه. یعنی تا زمانی که اصطلاحاً دستکاری نشن، راجب این موضوع گفتگوی نشه، شاید خیلی وقتا هم بروز پیدا نکنه.
بله همینطوره. برای نمونه عرض میکنم که فردی بود مبتلا به این اختلال هذیانی، نوع بزرگمنشیش، منتها خب کسی نمیدونست و این زمانی آشکار شد که با شریک مالی خودش اختلافی پیدا کرد. و اونجا بود که برای اولین بار گفت مگر تو خبر نداری که من با فلان فرد بسیار مشهور و مقام مملکتی فامیل هستم، دستور میدم که در عرض یک دقیقه دودمانت رو به باد بدن. در حالی که این فرد قبل از این برخورد و این استرس هیچ گونه نشانه از این که دچار چنین فکر و باور غلطی هست بروز نمیداد.
بله.
و بنابراین فشارهای روانی میتونن باعث آشکار شدن این وضعیت بشن. و همین دلیل هم هست که میگن این هذیان‌ها معمولا پنهان هستند و در شرایط ویژه فرد اونها رو عنوان میکنه.
دلیل شکلگیریش هم آقای دکتر حتما در موردش صحبت کنیم. قبل از اون اشاره میکنن دوستان که تلفن داریم، بریم تلفن عزیزان شنونده همراهمون رو بشنویم، صحبتشون رو بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت آقای دکتر فرعی خواهیم بود.
سلام بر کارشناس محترم مجری توان. خواهشم اینه که اکثر جوانا الان دیگه خودشون با خودشون حرف بزنن. این هذیانه، این چیه که جوانا به جای خوشفکری خودشون با خودشون حرف میزنن و خیلی شده فراموش میکنن. کارشناس محترم خواهشم اینه که علتش چیه؟ حالا ما که در سنین بالا هستیم خب طبیعیه میگن من 77 ساله یا فراموش میکنم، ممکن حرف بزنن، ولی جوانا چرا انقدر قاطی کردن؟ علتش اگه ممکنه توضیح فهم کارشون سو بودم. قربون شما بود صوفی.
با سلام، لطفاً بفرمایید چقدر اختلالات ژنتیکی و مصرف داروهای خاص در سالمندان و احیاناً ابتلا به بیماری‌هایی مثل شروع آلزایمر میتونه در شکل گیری و تشدید توهم در سالمندان نقش داشته باشه و تفاوت توهم رو با هذیان‌گویی در سالمندان لطفاً بفرمایید؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان، پاسخگوی پرسش‌های شما هستم. بفرمایید آقای دکتر.
مخاطب ارجمند ما، اولین مخاطب ما که آقای محترمی بودند،
آقای وثوقی هستند. بله
آقای وثوقی، بله، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. نکته جالبی رو مطرح کردن. بعضی از افراد به نظر میاد که با خودشون حرف می‌زنن. در اکثر اوقات این نشون دهنده بیماری نیست.
بله.
یعنی در واقع فرد فکر خودش رو به صورت کلامی بیان میکنه. ما در کودکان این مسئله رو زیاد میبینیم که اونا فکرشون رو هم در ذهن،
بله،
زیر لب بیان میکنه،
با صدای بلند دارن فکر میکنه.
احسنت. بله، مسئله همینه. یعنی در واقع حرف زدن هم نوعی رفتاره، فکر کردن هم نوعی رفتار درونی است در واقع. اما معدودی از افراد هستند که در واقع به علت وجود هذیان و توهم است که گویا با خودشون صحبت میکنند. و مسئله این است که ممکنه صداهای توهمی بشنوند و به اون پاسخ دارن میدن، صدایی با اونها صحبت میکنه و اونها جواب میدن که اینجا ما با یک روان پریشی رو به رو هستیم که نیازمند به درمان. خواهر ارجمند سوال کردن در مورد نقش ژنتیک، مصرف دارو و غیره در مورد اختلال هذیانی، که باید عرض بکنم که این یک فهرست طولانی است از وضعیتهایی که میتونه ایجاد هذیان بکنه، که من تعدادشون رو خدمتشون عرض میکنم. برای نمونه اختلالات هسته های قاعدهی مغز، بیماری پارکینسون، بیماری هانتینگتون، یا بعضی وقتا کمبود ویتامین ها، مثلا ویتامین B1 یا B12 باعث هذیان های فرد میشه. گاهی از اوقات هم ضربه به جمجمه موجب میشه که حالتی به نام روان آشفتگی به وجود بیاد، یک اختلال حاد مغزی است که در ضمن اون ممکنه هذیان هم باشه. و همونطور که این خواهر ارجمند عنوان فرمودن،
ونوس بودن آقای دکتر، خانم ونوس کریمان،
خانم ونوس که خدمت ایشون هم عرض سلام دارم، ممکنه که این نماینده آغاز بیماری آلزایمر هم باشه.
بله.
و بعضی وقتا داروها هم میتونن چون این کاری رو انجام بدن، مثلا آمفتامین.
بله.
آمفتامین داروی بسیار خوبی است برای اختلال کاهش توجه بیشفعالی کودکان، اما اگر یک فرد بزرگسال بدون دلیل رو به کار ببره میتونه منجر به هذیان بشه. یا بعضی از انواع داروهای ضد سل که البته این روزها کمتر استفاده میشه، کوکائین، مواد توهمزا، یا همه میتونن اینجا.
من پرسشم بود آقای دکتر، پس اینا رو جزء اون تشخیص افتراقیش بذاریم دیگه.
یعنی مسئله تشخیص افتراقی در اختلالات هذیانی بسیار مهمه. و این رو هم در اینجا من عرض بکنم که معمولا در اختلالات هذیانی ما میتونیم شکل‌گیری هذیان رو دنبال بکنیم. هذیان ها ثانویه به یک عامل دیگری هستند. برای نمونه مردی متاسفانه اعتیاد به الکل داره و این اعتیاد به الکل باعث میشه که مشکلاتی از نظر روابط زناشویی پیدا بکنه و بعد این دچار این بدگمانی نسبت به همسرش میشه که شاید او به این دلیل با دیگری ارتباطی داره،
یعنی به نوعی فرافکنی رو در نظر میگه و از اون طرف در واقع معلول این رفتاریشون معلول علت دیگه است.
یعنی در اینجا یک هذیان ثانویه داریم، در حالی که در اسکیزوفرنیا هذیان‌های اولی هستند. فرد صبح بیدار میشه و فرض بفرمایید که میگوید من، فرض بفرمایید که
با نیروهای مثلا ماورایی در ارتباط بودم،
بله، یا اکتشافی کردم، بله، من یک فرمول پیدا کردم که به وسیله اون میشود فرضاً انرژی خورشید رو یک جا متمرکز کرد. و اینکه میپرسن چجوری به این نشرسی، هیچ دلیلی نداره، میگه متوجه شدم دیگه، من فهمیدم این رو. بنابراین هذیان ها در اختلالات هذیانی گاهی از اوقات قابل پیگیری هستند که ببینیم از کجا شروع شده است به بعد، اما در بیماری اسکیزوفرنیا چون این چیزی نیست.
بسیار عالی، پس این موارد رو مد نظر داشته باشیم، استفاده از
برخی. البته گویا سوال این بانوی محترم یک قسمت دیگری هم داشت،
یه بخشی رو در مورد هذیان و توهم رو. بله،
هذیان یک باور و فکر غلطه، اما توهم یک ادراک غیر واقعی است، از این جهت اصلا متمایز.
بله، نمونه ای اگه برای توهم بخوایم داشته باشیم،
یعنی فرد صداهایی میشنوه که با او صحبت میکنن
یا میبینه،
دستور میدن، یا مناظری رو میبینه که دیگران نمیتونن، بله، ببینن، بوهایی رو استشمام، بله، میکنه که برای دیگران قابل فهم نیست، مزه‌ای رو احساس میکنه، بله، مثلا میگه این چای من مزه‌اش عوض شده به طور کلی، در حالی که دیگران نه، چیزی اتفاقی نیفتاده. بنابر این توهمات در زمینه‌های حسی بروز پیدا می‌کنند.
بسیار خوب. آقای دکتر، بریم منشأ شکل‌گیری اختلالات هذیانی را بهش بپردازیم. دلیل این موضوع چیه؟ چرا برخی افراد درگیر این اختلالات میشن؟
خیلی از اوقات عامل ژنتیک نقش داره. یعنی اون آقایی که گمان می‌کند همسرش به خیانت می‌کنه، پدری داشته که او هم چون این فکر رو نسبت، بله، به مادر ایشون داشت.
درسته.
یعنی به طور ژنتیک ممکنه که این مسئله زمینه رو مساعد بکنه. خیلی از اوقات رفتارهای دوگانه باعث میشه که فرد به این احساس برسه. مثلا دختر بچه‌ای میبینه که مادرش برادرش و خواهر بزرگترش رو بیشتر از او مورد توجه قرار میده، به این دختر کوچک بعد توجهی نمی